أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين. سيما بقية الله في الأراضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این فرمایش مرحوم شیخ انصاری بود که فرمودن وعلم ان المکلف اذا التفت الى حکم شرعیین اما ان یحصل له القاطع او الظن او الشک. فرمودن برای مکلف سه حالت متصوره وقتی ملتفت به حکم شرعی میشد، یا قطع پیدا میکند. خب در باب قطع او را بررسی میکنیم که وظیفه‌اش چی هست، یا ظن پیدا میکند. فرض فرمایید که اماره قائمه، خبر واحد آمده راجع به اون حکم شرعی که مراد ظن نوعی هست، که ظن نوعی پیدا کرده از جهت خبر واحد، از جهت قیام اجماع، از جهت وجود دلیل که ظاهرش دال بر یه حکمی هست. اون هم در باب امارات بحث میشد. یا اینکه شک در حکم شرعی پیدا میکنه، نه قطع داره نه ظن، طبعا شک پیدا میکنه براش. و اینجا هم وظیفهش رجوع به اصول عملیه هست. این تقسیم بندیه مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه در اول رسائل هست. مرحوم آخوند عدول کرده از این تقسیم. عبارت مرحوم آخوند در کفایه اولا به جای مکلف البالغ الذی وضع علیه القلم هست. مکلف را برداشته و فرموده البالغ الذی وضع علیه القلم اذا التفت الی آخر. بعد مرحوم شیخ تقسیمش ثلاثی بود، سه قسم بود، ولی مرحوم آخوند دو قسمش میکنه. مرحوم شیخ فرمود که اذا التفت الى حکم شرعی، ایشون میفرماین الى حکم شرعی واقعی او ظاهری. قید واقعی و ظاهر رو مرحوم آخوند اضافه میکنن و قید فعلی هم اضافه میکنن، حکم فعلی واقعی او ظاهری. فاین ما ان یحصل له القطع، اون وقت یا قسم دوم این است که برش قطع حاصل نشود و رجوع میکند به ظن انسدادی بنابر حکومت یا اصول عملی عقلیه. حالا ما این تقسیم بندی را که مقایسه میکنیم باید ببینیم اون جهات تفاوت که در کلام مرحوم آخوند آمده به چه جهت ایشون عدول کردن و اون تقسیم بندی مرحوم شیخ را تغییر دادن. اولا راجع به کلمه مکلف، مرحوم شیخ فرمودن مکلف، ایشون فرمودن البالغ الذی وضع علیه القلم. دو تا اشکال بر کلام شیخ متوجه بوده که کلمه مکلف بیارن، که همه مرحوم آخوند خواسته با تغییر دادن کلمه مکلف به البالغ الذی وضع علیه قلم اون دو تا اشکال را دفع کنن. اون دو تا اشکال چی بوده؟ اشکال اول این بوده که مکلف ظهور داره در این که برای این شخص در این مورد یک تکلیفی بر عهده‌اش هست، یه الزام بر عهده‌اش هست. حالا اینکه گاهی مکلف متوجه یه مسئله‌ای میشد، اونجا باید براءت جاری کنه. براءت تکلیف نیست، براءت چی هست آقا؟ رفع تکلیفه. بس اینطوری نیست که شما بفرمایید مکلف، ظاهر مکلف این است که این آقا الان در این مسئله هم یه تکلیف بر عهده‌اش هست. حالا اینکه تکلیف چی هست آقا؟ ممکنه نباشد، ممکنه برعت اونجا جاری بشود. ولذا ما کلمه مکلف رو برمیداریم بگیم البالغ الذی وضع علیه القلم. حالا در این مسئله چه تکلیف داشته باشه نداشته باشه. اشکال دومی که بر مرحوم شیخ وارد هست، وارد شده، ایراد شده، اونم این است که گفتن آقا المکلف مثل هر عنوانی که در موضوع حکمی اخص بشود، چه در کلام معصوم چه در کلام غیر معصوم، ظهور در فعلیت دارد، یعنی فعلا مکلفه. تکلیف فعلی همواره با چی هست؟ با التفاته. اگر کسی غافل باشه، جاهل مرکب باشه، مثلا تکلیف متوجه او نیست. یک کسی مثلا یه جای پشت کوه زندگی میکنه، اصلا متوجه یک حکم خدا نیست، نه به ذهن خودش رسیده نه که کسی بهش تذکر داده. این آقا که غافل هست اصلا تکلیف نداره نسبت به اون مواردی که غفلت داره. خب پس مکلف جایی هست که یک نوع التفات تو کار باشه، و لذا این مکلف را آوردید، بعدم از التفته را آوردید. این از التفته میشد قید توضیحی، چون مکلف مکلف نمیشه مگر اینکه التفات باشه همراه او. پس این قید از التفته اینجا زیادی میشه، توضیحی میشه. این هم اشکال دوم بر کلام شیخ. باید شما که کلمه مکلف را آوردید، باید عبارت را طوری تنظیم میکردید که کلمه التفتن دیگه نمی آمد در کلام شما. ان المکلف یکون له ثلاث حالات، اینطوری میفرمودید، نه اینکه از التفته. از التفته ظاهرش است که قید احترازی هست، حال اون که در خود مکلف التفات خابیده. این هم اشکال دوم بر کلام شیخ انصاری. ولذا ما کلمه مکلف را برداشتیم، به جاش چیز گذاشتیم آقا البالغ الذی وضع علیه القلم، یعنی شأنیت تکلیف را داره. وضع علیه القلم این معناش اینطوری میشه دیگه، البالغ الذی وضع علیه القلم، فی الجمله برش یک قلمی به اصطلاح وضع شده. این فرق میکنه با کلمه مکلف، و علاوه اینجا نیاز به قید از التفته داریم، به خلاف اون بیان شما که نیاز به قید التفته نداشت. این هم اشکال دوم بر کلام شیخ. لذا مرحوم آخوند عبارت را عوض کردن، به جای مکلف فرمودن البالغ الذی وضع علیه القلم، که کأنه اون فعلیت تکلیف را از بین ببرن بشه مکلف شعنی. مکلف شعنی اون موقع البته سازگاری داره، هم اشکال اول رفع میشد که برات جاری بشه مکلف شعنی، نه اینکه میگیم الان در این مسئله مکلفه، سازگاری با جریان برات داره. و هم اشکال دوم، مکلف شعنی بخواد مکلفیتش تکلیفش به فعلیت تبدیل بشه نیاز به التفات داره. بس فرمودید. از این دو تا اشکال که بر کلام شیخ شده جواب داده شده. جواب اول این است که خب مکلف را ما اینجا به همون بیانی که اشکالاتی که شما می‌فرمایید مکلف فعلی در این حادثه نمی‌گیریم. میگه مکلف فعلی یعنی فی الجمله فعلی، یعنی مکلفی که فی الجمله یه تکالیف فعلی دارد، نه اینکه در هر حادثه ای نسبت به اون حادثه ممکنه مکلف فعلی نباشد، ولی الان مکلف فعلی هست، بالاخره یک سلسله احکام را این آقا بر عهده‌اش آمده. پس مکلف فعلی در این حادثه، در این واقعه نمیگیریم تا اشکال شما وارد بشه. این جواب اول. جواب دوم، ممکنه کسی بگه همین اشکالی که شما فرمودید در عبارت شما هم وارده، البالغ الذی وضع علیه القلم. وضع علیه القلم یعنی قلم تکلیف، اونم میشود دو جور معنا کرد، وضع علیه القلم یعنی شعنی یا فعلی، بس بنابراین سازگاری با برائت نخواهد داشت. وجه علیه القلم فی الجمله یا در این مسئله. خب پس بنابراین همون اشکال در عبارت شما هم میاد. اگر وضع علیه القلم در همین مسئله باشه، التفات هم در درونش هست. بس اشکال اول و دوم هر دو بر کلام شما هم وارده. این تا اینجا. اشکال دوم چی بود؟ این بود که کلمه التفته در کلام شیخ توضیحی هست، چون مکلف را آورده. مکلف یعنی تکلیف فعلی، و تکلیف فعلی هم دایر مدار التفات هست. اصلا غافل تکلیف فعلی ندارد، بس میشه التفته قید توضیحی. این اشکالی بود که بر کلام شیخ وارد شد. دو تا جواب که دادیم، یه جواب سومی بر این اشکال دوم مطرح هست. یه جواب سومی بر اشکال دوم مطرح هست. اون جواب سوم چی هست که مخصوص اشکال دوم هست؟ اونم این است که مکلف را مکلف فعلی میگیریم. در خود این حادثه هم که الان التفات هم توش خابیده، التفات هم داره، یعنی التفات فی الجمله هم داره، که اینجا ممکنه من یک وظیفه‌ای داشته باشم، ولی التفات را التفات اجمالی نمیگیریم که مصحح تکلیفه، التفات را التفات تفصیلی میگیری. یعنی برد ادله را وارسی کند، بررسی کند. از التفته یعنی اون مکلفی که مجتهد هست، علاوه بر التفات اجمالی التفات تفصیلی پیدا میکند، و بعد از التفات تفصیلی این سه قسم درش حاصل می شود. سه قسم چیه؟ قطع یا زن یا شک. شاهد این چی هست؟ شاهد این است که اگر یک کسی غیر مجتهد عامی در یه مسئله فرض فرمایید زن پیدا کرد یا شک پیدا کرد، ملاک نیست بگیم حالا وظیفه شما عمل به زن خودت هست، یا وظیفه شما عمل به شک هست، باید اصل عملی جاری کنید. نه، او اصلا چنین وظیفه‌ای نداره. این تقسیم بندی و این وظایفی که در این تقسیم بندی هست مخصوص کی هست؟ مخصوص مجتهده. و مراد از التفات اون التفات مصحح تکلیف نیست، التفات تفصیلی هست که مجتهد انجام میدهد به جهت بررسی ادله. بس بنابراین مکلف را هم مکلف فعلی بگیریم، التفات اجمالی هم در درونش باشه که مصحح تکلیف هست، ولی این التفته نه اون التفات مصحح تکلیفه، این التفته معنای چی هست؟ التفات تفصیلی هست که مخصوص مجتهده. در فرمودی چون این احکام و خصوصیاتی که بر این سه صورت باره بعد از بررسی هست، بعد از بررسی ادله هست. بدون بررسی اگر کسی پیش خودش فرض فرمایید که حالا قطعی پیدا کرد، اون شخص به اصطلاح معذور نیست. اگر اون راههایی که باید میرفت نرفته، حداقل بر اون طی طریقش مؤاخذه. چرا از این راه رفتی که به قطع منتهی شد که قطع شما هم اشتباه بود؟ مثلا حداقل بر اون تیه طریقش مؤاخذه. بعد فرمودید به هر حال، پس بنابراین همین یاد میکنیم که اون احکامی که در این سه باب مرحوم شیخ بعد از این که تقسیم بندی رو انجام میدن، کتاب فرائد الاصول را بر اساس همین تقسیم بندی هم تألیف میکنن. یه قسمت باب القطع قرار میدن، بعد هم باب امارات قرار میدن، بعد هم باب اصول عملی شک قرار میدن. این احکام مربوط به کی هست؟ مربوط به کسی هست که التفات تفصیلی داشته باشه. پس بنابراین مراد از این التفات، التفات اجمالی نیست. مثلا یک کسی فرض کن که یه مقلدی میگه الان من شک میکنم که حکم نماز جمعه چی هست. خب من الان ادله رو هم بلد نیستم برم نگاه کنم، اما استصحاب میکنم، میگم زمان پیامبر بوده، منم استصحاب میکنم میگم الانم واجبه. این درست نیست. کی میتونه به استصحاب رجوع کنه؟ بعد از فحص ادله. اگر ادله در اختیار نداشت اون موقع میتوند. و این کار کی هست؟ کار مجتهد هست. پس بنابراین جواب سوم از این اشکال دوم این شد که اصلا مراد از التفات اینجا التفات اجمالی نیست، التفات تفصیلی هست. این بیان مربوط به مرحوم نائینی رضوان الله علیه. مرحوم نائینی فرمودند مراد از التفات، التفات تفصیلی هست نه التفات اجمالی، و مراد از مکلف هم مجتهده نه هر مکلفی. دست فرمودی. خب حالا که اون اشکالات به نحوی جواب داده شد، ما همین نکته جوابی که مرحوم نائینی مطرح کردن اینا باید بشینیم بررسی کنیم. آیا مراد از مکلف در این تقسیم بندی مجتهد هست تنها، یا اینکه نه عام از مجتهد و عامی هست، هر مکلفی را شامله؟ بحث قبلی تمام شد. بحث دوم اصلا این جواب سومی که مطرح شد این را موضوع بحثش قرار میدن. اصلا این جواب سوم درسته یا نه؟ باید بشین حساب کنیم. عرض کردیم مرحوم نائینی نظرش این است که مراد از مکلف مجتهده و مراد از التفات هم التفات تفصیلی هست، فحص از ادله هست. ولی در مقابل آقای خویی رضوان الله علیه ایشون میفرمایند که اصرار دارن که نه، مکلف اینجا اعم از مجتهد و غیر مجتهد هست. این تقسیم بندی مربوط به مجتهد تنها نیست، هم شامل مجتهده هم شامل غیر مجتهده. وقت ایشون این مسئله را که آقای خویی میفرماین مکلف را عام گرفتن دیگه، میفرماین ما در سه بخش اینا باید بررسی کنیم. در سه بخش وظیفه مجتهد نسبت به تکلیف خودش، وظیفه مجتهد نسبت به تکلیف خودش یه بخش، وظیفه مقلد نسبت به تکلیف خودش اینم بخش دوم، وظیفه مجتهد نسبت به تکلیف مقلدش سه بخش. این عبارت که گفتیم مکلف، گفتیم عام دیگه، عام که بشد سه بخش را شامل میشه همزمان، وظیفه مکلف، وظیفه مجتهد نسبت به تکلیف خودش، وظیفه مقلد نسبت به تکلیف خودش، و وظیفه مجتهد نسبت به تکلیف مقلدش. باید این اقسام را در هر سه بخش جاری بکنیم که یحصل له القطع او الظن او شک. در هر سه بخش این تقسیم بندی میاد. در قسم اول که انه روشنه دیگه، مجتهد حالا خودش هم یه وظایفی داره دیگه، خودش مکلفه یه وظایفی داره، میخواد نمازش ادا بکند، روزه بگیرد، زکات اگر مالی داره زکاتش بدهد و هاکزا. خب اینجا این معنی یحصل له القطع او یقوم تقوم عنده الاماره، یا اینکه شک پیدا میکند، رجوع میکند به اصول عملیه. پس هر سه قسم نسبت به اون بخش اول جاری شد، درسته یا نه؟ نسبت به تکالیف مجتهد، نسبت به تکالیف خودش، هر سه بخش قابل تصور هست. هم قطعش تصوره، قابل تصوره، هم قیام اماره قابل تصوره. حالا اماره قائم شده بر شخصی مجتهد که خطاب قرار نداده، درست عامه، ولی وظیفه مجتهد را نسبت به خودش هم تعیین کرد دیگه. فرمودید اماره پیدا کرد که در رکعت سوم و چهارم یک بار تسبیحات اربعه کافیه، خب خودش هم میخواد نماز بخواند، طبق این اماره وظیفه‌اش روشن شد. یا دلیلی پیدا نکرد، هر چی فحش کرد راضی به نماز جمعه دلیلی پیدا نکرد، استصحاب کرد بنابر جریان استصحاب، گفت در زمان حضور معصوم واجب بوده الان هم واجب هست، خودش هم باید هر جمعه اگر داخل مستثنیات نیست، مستثنها نیست، یکی از مستثنها پیری هست فلان، اگر اینها مثلا داخل مستثنها نیست باید طبق فتوای خودش شرکت بکنه. بعد فرمودید خب پس بنابراین قسم اول قابل تصوره، یا قطع پیدا میکنه نسبت به وظیفه خودش عمل میکنه، یا زن یا شک. اما گفتیم قسم بخش دوم کدومه؟ مقلد نسبت به وظایف خود مقلد. اینجا را ما نوشتیم که 5 صورت قابل تصوره در همین اون قسم اول، تقریبا 3 صورتش کردیم، یا قطع یا زن یا شک. اما در این قسمت 5 صورت قابل تصوره. آقای مقلد یه وقت قطع پیدا میکند، قطع هم که منجزیت و معذریتش یه ذاتیه دیگه، قابل نهی هم نیست، قطع پیدا کرد، یه مقدار مثلا که انه علمیتی هم داشت، به ادله یه نگاهی کرد و با اینکه درجه اجتهاد هم نداشت قطع پیدا کرد که این حکم اینجا اینجا اینه. بعد فرمودی خب به قطعش عمل میکنه نسبت به وظیفه خودش. این عرض کردیم که در اینجا 5 صورت قابل تصوره. دوم، ظن معتبر در پیش او قائم می شود. ظن معتبر چی هست برای مقلد؟ هازا ما افتا به المفتی و کل ما افتا به المفتی فهو حکم الله فی حقی. این صغرا و کبرا می شود ظن معتبر آقای مقلد نسبت به احکامی که خودش هست. میگه اینجا اون مفتی، اون به اصطلاح مجتهد جامعه شرایط فتوا داده و فتوای او هم طبق ادله اجتهاد تقلید که یه مقدارش هم فطری هست، وجدانی هست، برای من حجته، پس بنابراین طبق اون وظیفش مشخص میشه. پس ظن معتبره که برای مقلد مطرح شد چی بود؟ یه کبرای کلی است که هاذا ما افتا به المفتی و کل ما افتا به المفتی فهو حکم الله فی حقی. این قسم دوم. قسم سوم، در همین قسم دوم ما نوشتیم که همین که ما افتا به المفتی، یه وقت این را یقینا خودش به دست میاره، میره از خود مفتی پیشش میشینه میپرسه و یقینا به دست میاره، یا دوتا عادل میان خبر میده، یا اینکه شک میکنه که آقا فتوای مجتهد ما اول شده نشده استصحاب میکنه. پس یه دلیل اجمالی داشت، این دلیل اجمالی که عرض کردیم هادا ما افتا به المفتی، این را از 3 راه میتونه به دست بیاره، یا از راه قطع، اینجا قطع به حکم ظاهری شده، اون قطع اولی که در اینجا مطرح کردیم خودش قطع به حکم واقعی پیدا می کرد، اون صورت اول بود. صورت دوم نه، ظن معتبره. ظن معتبرش هم گفتیم خلاصش چی است؟ هازا ما افتا به المفتی. فرمودید هازا ما افتا به المفتی را از 3 راه میتونه به دست بیاره، یا از راه قطع، یا از راه ظن معتبر، یا از راه اصول عملیه استصحاب. یه قبلا اینطوری می فرمود، حالا نظرش عوض شده نشده استصحاب میکنه. بس فرمودید ایشو 4. پنجم هم شک میکنه، در شبهات موضوعی شک میکنه، آیا این آب نجسه یا نجس نیست، استصحاب طهارت میکنه. بس این به اصطلاح بخش دوم شد 5 صورت. بخش سوم گفتیم که وظیفه مجتهد نسبت به مقلدینش، یه جاهایی اصلا خود مجتهد به اون حکم اصلا مبتلا چی آقا نمی شود، این کجا و کشاورزی کجا، اصلا مبتلا به حکم دادن زکات از غلات نمی شود. یا اصلا روشنتر احکام حائز. این مجتهد که حائز نیست، حائز نمیشه. خب پس بنابراین اینجا قطعا حکم را نسبت به کی داره بیان میکند؟ نسبت به مقلدش بیان میکنه. اینجا هم با سه قسمه، یا وظیفه مقلد را قطعا به دست میاره میشه قطعی، یا به ظن المعتبر اماره پیدا میکند، یا بعد از فحص از ادله به جایی نمیرسد و از راه اصول عملیه وظیفه مقلد خودش را تعیین میکند. پس بنابراین سه بخش کردیم. آیه خویی میفرماید اعلم ان المکلف، این مکلف شامل هر سه بخشه، هم مکلف مجتهدی که میخواد وظیفه خودش رو بفهمد با اون سه قسمش، هم مکلف مقلدی که میخواد وظیفه خودش رو بفهمد با اون پنج قسمش، هم مکلف مجتهدی که میخواد وظیفه مقلد خودش را به دست بیارد با اون سه قسمش. همه این اقسام در تحت چی هست آقا؟ در تحت اعلم ان المکلف هست. و شما چرا بفرمایید که اینجا مکلف فقط منظور مجتهده؟ نه، همه اینا را میگیره. دست فرمودید این بیان آیه خوییه. انما الاشکال والعویسه در همون قسم اخیر هست. قسم اخیر چی بود؟ بخش سوم چی بود؟ مجتهد وظیفه مقلدش رو تعیین میکنه. اون وقت اونم سه قسم بود دیگه. یا قطع پیدا میکنه، خب طبق قطعش فتوا میده. یا ظن معتبر پیدا میکنه، حدیثی روایتی راجع به این که حکم حیض چطوریه در این مسئله پیدا میکنه و باز فتوا میده. انما الکلام اونجایی که میخواد وظیفه مقلدش رو تعیین کند از راه اصول عملیه، از راه استصحاب یا غیر استصحاب وظیفه مقلدش رو میخواد بیان کند، نه وظیفه خودش رو، ولی از راه چی؟ از راه اصول عملیه. فرمایید اینجا یه مشکلی هست، یه اشکال، یه عویسه هست. عویسه چیه؟ اشکال چیه؟ اشکال این است که خب این اصول عملیه موضوعش چیه؟ شکه. و ظاهرش این است که خود مکلف باید شاک باشد تا اصل عملی را جاری کند. و اینجا کسی که شک براش حاصل شده مجتهده، مکلف نیست. مکلف به احکام حیض که نیست. اون کسی که مکلف شک براش حاصل نشده، اون کجا رفته ادله را ببیند تا شک براش حاصل بشه؟ پس اینجا مجرای اصول عملیه نخواهد بود، چون شرط جریان اصول عملیه این است که مکلف در اون واقع چی آقا؟ شک داشته باشد. و اینجا مکلف که اون زن حائض هست شکی براش حاصل نمیشد، اون قدرت فحصی ندارد. اون کسی که شک براش حاصل میشود او مکلف نیست. حالا شما بفرمایید بعد آقای مددی. بله کمی بلندتر بفرمایید. ما نیابت، خب احسنتم احسنتم، همین جواب را شما چی؟ بیان در جایی هست که این آقا موضوع براش مشخص باشه، موضوع براش الان این به عنوان مکلف، هر چند این آقا بفرماید که آقا وظیفه شما این است، ولی بر چه اساس میگه وظیفه شما این است؟ بیان آخه فرع این است که موضوع محقق بشه، بتونیم جریان را شما درست کنید، موضوعش رو محقق کنید. موضوع محقق نمیشه اصلا اینجا. خب خب نمیتونیم دیگه، همین مشکل ما همینه. بر چه اساس این آقا بفرماید که شما پاشو استصحاب کن حالت حیضت را، یا استصحاب کن حالت طهارت؟ اون که اصلا نمیفهمه، ادله را ندیده، شکی براش حاصل نشده، بر چه اساسی بو داره این حکم را بیان میکنه؟ با اینکه موضوع در او محقق نشده، بفرمودی. برای اشکاله، برای این اشکال دو تا راه حل گفتم. یه راه حل را آقای شرف فرمودن که مرحوم شیخ انصاری فرموده که مسئله نیابته، میگیم آقای مجتهد در این مسئله نایب اون مقلدش هست در تحقق شک در مسئله فحص و شک و جریان اصل عملی. وقتی نائب شد میشه چی؟ قائم مقام اون منوب عنه دیگه. بس شک این نازل به منزله شک منوب عنه. بس فرمودی از راه نیابت مشکل را حل میکنه مرحوم شیخ انصاری. اگر این نیابت را قائل نشیم اون وقت این احکام لغو میشن، چون هیچ وقت براش موضوع که انه محقق نمیشود. لذا راه نیابت را مطرح کردم. آی خویی این راه نیابت را قبول نمی کنن. یه راهی خودشون پیشنهاد میکنن، مطرح میفرماین. اشکال آی خویی بر نیابت این است که نیابت هر جایی باشد دلیل میخواد. تا دلیل نداشته باشیم ما نمیتونیم از راه نیابت یه چیز را حل کنیم. مثلا در باب این که یه کسی حج بدهکاره از دنیا رفته، حج بدهکاره، میگیم آقا نائب بگیرن برد حجش رو انجام بده. چرا اینو گفتیم؟ چون دلیل خاص هست در باب حج، روایات هست. از باب عدم الفرق هم نماز و روزه رو هم بر این عطف کردن، گفتن اگر نماز هم بدهکاره روزه هم بدهکاره اون هم براش بگیرن. در باب یعنی بعد از وفاتش دیگه، البته نه اون میاد کمکش میکنه. نه فرض این است که یک کسی میره برای خودش عمل انجام میده ولی به نیت این آقا دست فرمودیم. این نیابت که این موجب میشد که از ذمه او برداشته بشود، این دلیل میخواد، رفته برای خودش عمل انجام داده. و لذا برخی متجددها میگن که این چه فرمایشی شما انجام بدید و لیس للانسان الا ما سعا، بس بنابراین او انجام بده برای اون میه چه فایده داره. بعضی از اونا که آرات تجدد دارن و اینها چنین اشکالاتی هم ممکنه به ذهنشون آمده و مطرح کردن. اهل سنت هم ظاهرا در حج قبول داره ولی در نماز روزه قبول نداره مثلا نیابت را، ولی شیعه قبول داره در همین موارد. خب به هر حال آی خوی اشکالش برای این وقت چیه؟ برای این جواب چیه؟ میفرماید نیابت دلیل میخواد و نیابت المجتهد عن المقلد، ما دلیل براش چی آقا نداری، ولذا این جواب درست نیست. بعد ایشون راه دیگری مطرح میکنن آی خویی، خیلی هم مفصل مطرح میکنن ولی خلاصش این است. ایشون میفرماین نه، اینجا اگر بر اون مکلف تونستن بفهمونن آقا اینجا ما گشتیم دلیل نیست، برای اون هم شک حاصل شد، همین شک او را معیار قرار میدن. اگر دیدن نه بابا این آقا اصلا در این مسائل هیچی ممکنه نفهمه، بالاخره این آقای مجتهد شک میکنه، به لحاظ شک خودش این اصل را جاری میکند، به لحاظ شک خودش، اون وقت چرا او رجوع میکند؟ نه به جهت اینکه نائبش بوده، بلکه به جهت از باب رجوع جاهل الاله، اصلا دلیل اون مکلف دیگه استصحاب نیست. بله دلیل این مجتهد در اینجا شک بود و در نتیجه شک استصحاب جاری کرد. بهش بگیم آقا شما چرا فتوا دادید؟ میگه من استصحاب جاری کردم، شک پیدا کردم، مربوط من نبود قضیه، ولی خب بالاخره من اینجا رو بررسی کردم، شک برای من حاصل شد در این حکم، ولذا من فتوا دادم اینطوری طبق استصحاب. بله مکلف نیست ولی شک براش حاصل شد، طبق شکش فتوا داد و ما نیاز نداریم که خود طرف مکلف باشد. ما خب همین دیگه ما بله دیگه خب دیگه ایشون همینا میگن ما نیاز نداریم برای مجتهد هم شک حاصل بشود طبق شکش رجوع به اصول عملیه میکنه فتوا میداد. اون آقای مقلد رجوعش نه رجوع به استصحاب هست که این آقا جاری کرده، بلکه رجوع به چی هست؟ رجوع به فتوای مجتهده، رجوع الجاهل الی العالمه. بس فرمودی با این کلمه را استاد تبریزی توضیح میدادن، فرمودن میبینید وقتی دو نفر متخاصم میرن پیش قاضی، قاضی طبق استصحاب ممکنه بگید آقا شما منکر هستید، شما مدعی هستید، شما شاهد بیار، شما خب برای اینکه شک کرد دیگه، این قاضی شک کرد و لذا استصحاب جاری کرد، گفت که این الان ید داره، استصحاب ملکیت میکنیم، اون آقا ید نداره. به هر حال طبق اون موازین اون مدعی رو از منکر تشخیص میده، از یکی بیانه میخواد، از یکی مثلا یمین میخواد. و همچنین اگه بیانه بیاد، بیانه برای کسی هست که نمیدونه، خب اون طرف این که هر خودم علم دارن ممکنه علمشون خطا باشه، ولی علم دارن که نه این مال ماست، بیانه برای اونها که حجت نیست. پس اونها که بعد از حکم قاضی یکی اون فرش را میگیره خوشحال هم میره، نه به جهت این قیام بیینه است، و اون طرف هم بیچاره ناراحت از اونجا خارج میشه، نه به جهت بیینه است، بیینه برای اون که معتبر نبوده چون اون علم داشته که این مال خودمه. رد فرمودید؟ بس جهت عمل اونها متقومه به چی؟ به همین حکم قاضی. دلیل اونها حکم قاضیه، نه استصحاب، نه بیانه، نه یمین، اینها نیست. پس فرمودی بس فرق میذاریم بین این که دلیل مقلد چی هست و بین این که دلیل مجتهد چی هست. این بیانی است که آقای خویی در اینجا برای حل این مشکل مطرح میفرماین و مفصل هم توضیح میدن، ولی خلاصش اینه ما میتوانیم همون اگر توانستیم خود مکلف را توضیح میدیم برای شک حاصل بشه و بر اساس شک او اصلا جریان اصل پیش میاد، اگر دیدیم نه تو این مسائل نیست، به لحاظ شک خودش این اصل عملی را جاری میکند و فتوا را صادر میکنه و اون هم رجوع میکنه به فتوای مجتهد، نه به اصل عملی که این جاری کرده. شما بفرمایید آقا او شک نداشت، اصل عملی در حق او جاری نمیشود. رد کردیم. این خلاصه بیان مرحوم آقای خویی در اینجا. حالا چون وقت گذشت ما دو سه جمله‌ای راجع به فرمایش آقای خویی اینجا داریم، نقطه‌ای که باید عرض کنیم تا مطلب تکمیل بشه و انشاءالله فردا عرض میکنیم. الحمدلله رب العالمین.